خیلی متشکرم از همراهی یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو با برنامه‌هایی که از این شبکه تقدیمتون میشه. ساعت 11 به وقت تهران هست و همکارانم همینک آماده هستند تا با برنامه زنده تورنج میهمان لحظه‌های شما هموطنان گرامی باشه.
تورنج به نام خداوند مهرآفرین. سلام. سلام و هزاران درود به شما عزیزان و مهربانان همراه در روز دوشنبه 17 تیر 98. خوش اومدید به تورنج، محمل مهر و عشق و دوستی. فرشته افکاری به همراه همکارانم فاطمه ربانی، هماهنگی سید فاطمه شعار، آیتم ساز و گوینده آیتم آقای بیرقی صدا بردار و خانم زهرا بحری تهیه کننده، از این لحظه حول و حوش 52 دقیقه همراه شما هستیم. ما رو بشنوید و با شماره پیامک 30,000-35 و تلفن‌های 27-86-10-35، 22-65-22-85 با برنامه خودتون در تعامل باشید، نظر و پیشنهاد بدید و ما رو از تجربه‌های ارزشمند خودتون بهره‌مند کنید. مطمئن باشید که اونها رو میخونیم، میشنویم و تا جایی که مقدور باشه بهشون عمل میکنیم. جا داره که ایام دهه کرامت رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض کنم و انشالله که شادی هاتون مستدام باشه. همونطور که میدونید چند هفته ایه که در برنامه تورنج تغییراتی صورت گرفته و قرار شده که موضوعات این برنامه حول محور مسائل زنان و بانوان محترم کشورمون تنظیم بشه و در این خصوص ما موضوعات رو آماده کردیم که خدمتون عرض میکنم. و اما موضوع امروز و این هفته برنامه تورنج، واکاوی چالش‌های زنان در فضای سایبری و شبکه‌های اجتماعی و مجازی، که مطمئناً در این باره حرف‌های زیادی برای گفتن وجود دارد.
اینترنت مهمترین شاخصه عرصه ارتباطات است. گسترش و تبادل اطلاعات سبب شده تا ابزار مختلفی برای سهولت ارتباط بین کاربران ایجاد شود. اما در کنار این پیشرفت فناوری، متاسفانه جرایم سایبری نیز گسترش پیدا کرده است. جاسوسی رایانه‌ای، شنود غیرمجاز، کلاهبرداری در فضای مجازی نمونه‌های کوچک از این جرایم میباشد. نکته مهم، آسیب رساندن به زنان و دختران در این فضا با توجه به ویژگی‌های عاطفی و جسمی آنهاست. وابستگی در ارتباطات مجازی انتشار اطلاعات خصوصی از جمله خطراتی است که متوجه زنان و دختران است. مفهوم فضای سایبر معطوف فضای ساختگی و خیالی واقعیت مجازی و اینترنت است که انسان از طریق آن به فضای واقعیت مجازی وارد می شود. بدون فناوری فضای سایبر بی‌معنا خواهد بود و همین فناوری نقطه جاذبه برای مخاطبان خود ایجاد می کند. با توجه به لزوم توجه به فضای سایبر و به خصوص کاربردهای اینترنت، باید در ابعاد بین‌المللی و داخلی اقدامات جدی و مؤثری در مقابله با جرایم سایبری علیه زنان صورت گیرد. نکته اصلی و قابل توجه در فضای بین‌الملل میزان ضمانت اجرای قوانین بین‌المللی است و همچنین اینکه به چه میزان یک دولت در محیط داخلی و قوانین خود مسئله حقوق زنان را جدی قلمداد می‌کند. اما در گستره عمومی میتوان با ایجاد راهکارهایی همچون آموزش مهارت‌های لازم به نسل جوان در خصوص آسیب‌های فضای مجازی، عدم انتقال رابطه مجازی به محیط واقعی و همراهی والدین با دخترها در محیط مجازی از بروز مشکلات و خشونت‌های مجازی علیه زنان و دختران جلوگیری نمود. علارغم اهمیت قوانین پیشگیری کننده، نکته مهم میزان مهارت و آشنایی زنان و دختران برای ورود به فضای مجازی است. عدم اعتماد و افشای اطلاعات خصوصی و شخصی و جلوگیری از وبگردی‌های بی‌هدف از جمله عواملی است که منجر به کاهش آسیب دختران در فضای سایبر می‌شود. در برنامه تورنج امروز بیشتر راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید.
همطور که هممون میدونیم، امروزه بستری در جامعه ما جاری شده به نام فضای مجازی و عصر ارتباطات با اون شاخصه هایی که داره میتونه زندگی ما رو تحت شعای خودش قرار بده و در کنار این تحت تاثیر قرار دادن ها هم ما ازش منتفع میشیم و هم ممکنه زیان هایی رو متحمل بشیم. در این خصوص زنان و دختران ممکنه که آسیب پذیری بیشتری داشته باشن از این بود که ممکنه عواطف و احساسات اونها رقیق تر و شاید حساس تره. بنابراین خیلی لازمه که ما به این مخاطرات آگاه بشیم و ببینیم که برای پیشگیری از اونها چه کارهایی رو باید انجام بدیم. در برنامه امروز میزبان مهمانان محترمی هستیم که در استودیو حضور دارند: سرکار خانم دکتر سودابه رادفر، مدیر کل اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز و مشاور سابق وزیر ارتباطات در امور خانواده و زنان. خوش آمدین خانم دکتر.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مخاطبین برنامه و سرکار عالی و همکاران. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. سرکار خانم دکتر معصومه قیصری، قائم مقام انجمن سواد رسانه‌ای ایران. خانم دکتر شما هم خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه. ایام دهه کرامت رو هم تبریک میگم. البته نصیری هستم.
خانم نصیری استاد دارم. خیلی خوش آمدید. سرکار خانم سارا مهدی‌پور، کارشناس حوزه زنان خانواده و فضای مجازی، خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران و شنوندگان محترمتون. انشاءالله که برنامه خوبی داشته باشیم.
انشاءالله، حتما همینطوره. خب همطور که همه میدونیم، در ایامی هستیم که ما میبینیم زنان، مردان، همه از سنت داریم میریم به سمت مدرنیته و در این روزها فضای مجازی نه به عنوان یک چیزی در کنار زندگی، بلکه خود زندگی ما باهاش جریان داریم و باهاش حرکت میکنیم. بسیاری از فعالیت‌های ما در این فضا اتفاق میفته، اما این فضا برای خودش قوانینی داره، شاید فرصت‌هایی رو ایجاد بکنه، شاید تهدیدهایی رو ایجاد بکنه و خانم‌ها در این حوزه هم تونستن از این فضا بهره‌مند بشن و هم خدای نکرده متضرر شده باشن. خانم دکتر سودابه رادفر، اگر ممکنه شما در این خصوص بفرمایید که این فضا چطور میتونه برای زنان ما چالش برانگیز باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من حقیقتا خواستم از تعارفات و مقدمه به دلیل اینکه رسانه ملی است و با هزینه بیت المال اداره میشه بگذرم، ولی از این مقدمه نمیتونم عبور کنم که از شاخصهای توسعه یافتگی جوامع توسعه متوازنه. توسعه متوازن به این مفهوم که توازن تبلور داشته باشه در توازن شهری و روستایی، توازن نژادی و اون چه که بحث امروز ما از توازن جنسیتی. و خب زنان همینطور که این برنامه داره اشاره میکنه ممکنه که آسیب پذیری بیشتری داشته باشن به زعم سرکارعالی، و از نظر من قطعا آسیب پذیری بیشتری دارند، به دلیل اینکه فضای مجازی تابعی است از فضای حقیقی. ما اگر در جامعه میبینیم که خانوم ها مورد در واقع خشونت بیشتری قرار میگیرند، موجب در واقع
در معرض
حالا آسیب هایی هستند که آقایون نیستند، خب در فضای
جنسش متفاوته خانم دکتر، انگار اتفاقاتی که اونور برای آقایون میفته با خانم ها یه مقدار متفاوت، این تفاوت ها
حقیقتا آقایون هم اونچه که حالا کار ما بوده، کلماتی رو که میبینیم در واقع ترند میشه، کلماتی رو که میبینیم جستجو میشه تو موتورهای جستجو، تقریبا مشابهه. یعنی ما جامعه هستیم متشکل از زنان و مردانی که از کانال های مشابه اجتماعی شدیم، تقریبا توی یک مشابه شهرها و روستاها زندگی کردیم، توی یک سری دانشگاه های مشابه یا مدارس مشابه با یک آموزش و پرورش مشابه، حالا نمیخوام بگم کامل شهری روستایی و اینا شبیه همه، ولی مشابهت کلیشون تقریبا شبیه همه. یعنی ما نمیتونیم اگر که در سطح کلان نگاه بکنیم بگیم خیلی تفاوت داره. بله آقایونی هم هستن که در فضای مجازی مورد کلاهبرداری واقع میشن، مورد سوء استفاده واقع میشن، از عکسای خانوادگیشون سوء استفاده میشه، و اتفاقا این روزها داریم بعضن میبینیم که در واقع اتفاقاتی که داره میفته تو جامعه، حالا نه فقط فضای مجازی، برای آقایون هم در واقع مترتبشون هست و برای اونها هم داره این اتفاقات میفته. اما ما یک جایی بیشتر خشونت رو علیه زنان در فضای مجازی میبینیم که من قبل از این که بخوام برم سراغ خشونت، فقط یک نکته رو راجع به فضای مجازی بگم که مثل در واقع هر دیدگاه، هر تئوری یا هر ابزار دیگری، فضای مجازی هم دارای نقاط فرصت و تهدید متعدده. این که ما تو نظریه پردازان علوم ارتباطات و رسانه هم داریم، حالا از آقای هابرماس تا این سر طیف که گرفته، هر کدومشون از رسانه هراسی به زعم خانم دکتر که الان قبل از این برنامه داشتن میگفتند، از رسانه هراسی تا رسانه پذیری کامل رو داریم، و این وسط ما با توجه به اسناد بالا دستی که توی کشورمون داریم، قوانین رهنمودهای در واقع مقام معظم رهبری و تصمیم گیران و تصمیم سازان کلان جامعه، اونجایی ایستادیم که میگن از فضای مجازی برای پیشبرد اهداف و آرمانها و قوانین در چارچوب قوانین کشور خودمون و برای اون آرمانها باید استفاده کنیم. یعنی تا جایی که ما متوجه شدیم این رسانه هراسی و فضای مجازی و فضای سایبر کاملا منتفیه و کاملا باید باهاش مبارزه بشه رو کنار گذاشتیم، یعنی رسیدیم به اون نقطه استقل و نقطه تعادل. اما حالا روی همین نقطه تعادل هم بالاخره بحثای مفصلی وجود داره که خب چرا به فرض فیلترینگ، چرا این شبکه اجتماعی، چرا اون شبکه، نه که موضوع این بحث برنامه‌مون فکر میکنم که نیست. اونجایی که بحث این در واقع برنامه است همون موضوع زنانه که ما الان با یک پدیده جدیدی مواجهیم به اسم خشونت سفید. یعنی دیگه خشونت از اون خشونت کما اینکه اونها هم هست، نه در ایران که در کل دنیا هست، که میگن یکی از راهایی که در واقع خانوم ها دارن اصلا مورد خشونت واقع میشن خونه خودشونه. این آمار ما نیست، آمار سازمان ملل که داره میگه، در مورد کل دنیا داره میگه نه در مورد ایران. و اون وقت یک خشونت سفیدی که خشونت در فضای مجازیش بیشتر مترتب زنان است.
بله خیلی متشکرم خانم دکتر نصیری. شما فکر میکنید که آیا فضای مجازی بیشتر برای زنان حوزه‌ای برای فعالیت به صورت مثبت یا منفی، یا عملاً بفرمایید که فرصت‌هاش براش بیشتره برای زنان،
یا چالش های منفیش به نظر شما؟
عرض بکنم خدمتون، این پاسخ این سوال کاملا برمیگرده به این که ما چگونه استفاده میکنیم. نحوه استفاده تعیین کننده این هستش که میتواند تبدیل به چالش بشود یا نشود. نکته‌ای که اشاره فرمودن در مورد خشونت، من خیلی قائل به این هستم که ما خودمون چقدر میتونیم زمینه ساز سوء استفاده یا اعمال خشونت در مورد خودمون در فضاهای در واقع مجازی و شبکه‌های اجتماعی باشیم. ببینید، اساسا رفتار زنان و مردان با همدیگه در فضای مجازی دارای تفاوته. این تفاوت هم برمیگرده به ویژگی های روانشناختی که هر کدوم از این دو جنس دارن.
یعنی میتونیم یک نقش جنسیتی قائل بشیم برای اینکه در این فضا حضور داشته باشیم.
ببینید، من بخوام الان مثلا مثال بزنم، ببینید زنان اساسا به لحاظ روانشناختی قدرت نگفتن کمتری دارن به نسبت مردان، نیاز بیشتری به پذیرفته شدن دارن و این خودش میتونه زمینه ساز در واقع آسیب ها در این حوزه باشه. بیشتر مورد نفرت پراکنی، خشونت های کلامی و غیره قرار میگیرن. این جمعی موارد رو که ما در کنار هم دیگه قرار بدیم و این نکته که زنان به عنوان در واقع یکی از مهره های کلیدی هر جامعه ای میتونن متاثر از این فضا زائقه در واقع رسانه ای پیدا بکنن، سبک زندگی رو تغییر بدن. یعنی در یک خانواده اگر زن دچار تغییر بشود متاثر شبکه‌های اجتماعی، ناخودآگاه همسرش، فرزندش، سبک زندگیش هم دچار تغییر میشه. بنابراین من فکر میکنم در هیچ در واقع راهی وجود نداره مگر اینکه از کانال آموزش بگذره. ما باید به شهروندانمون یاد بدیم که این فضا و فضایش در واقع مجازی و شبکه‌های اجتماعی فقط یک اتصال هستند و هر اتصالی به مفهوم برقراری ارتباط نیست. معمولا این، نه اینکه حالا نظر ما باشه، در ایران، در دنیا اینجوری هست، یعنی مقالات متعددی وجود داره که نشون میده که زنان به جهت کنش‌ها و واکنش‌هایی که در فضای در واقع آنلاین دارن و شبکه‌های اجتماعی ناخودآگاه علاوه بر این که زمینه ساز سوء استفاده میشن، به قول معروف مورد خشونت هایی قرار میگیرن که این خشونت ها شاید ظاهرش در فضای مجازی باشه اما معمولا در حوزه زنان به فضای واقعی کشیده میشه و زنان در حوزه واقعی دست به کنش و واکنش میزنن.
بله، متشکرم. به نکته خوبی اشاره کردید. خانم مهدی پور، به نظر شما تا چه حد یک مادر با توجه به اینکه زنان، خانم دکتران فرمودن، میتونن بستر سازی بکنن برای اینکه آیا واقعا این خشونت علیهشون اتفاق بیفته یا نیفته و این آگاه سازی چطور میتونه از یک فضای ناشناخته و غیر واقعی برای اونها یک فضایی بسازه که با آگاهی پیش برن در اون؟ یک مادر و یک خانوم در این فضا چطور میتونه عمل بکنه که بتونه پیشگیری کنه از این عوارض و مخاطرات؟
خواهش بکنم. من قبلش میخواستم، قبل از اینکه سوال شما رو جواب بدم، چون بحث فضای مجازیه، من لازم میدونم یه توضیح یا مقدمه یه کمی متفاوت تر از مسئله به دوستان رو عرض کنم خدمتتون. ببینید، فضای مجازی از نگاه ما یک الان اینترنت یا شبکه‌های اجتماعی یک بعد ملموسی از فضای مجازی یا سایبر شده. یعنی چیزی که ما به عنوان فضای مجازی سایبر میشناسیم خیلی وراتر از این حرف هاست و ما به نوعی میتونیم بگیم با انقلاب سایبری یا مجازی مواجه هستیم. یعنی شاید در آینده نه چندان دور ما سبک‌های زندگیمون کاملا مجازیه. یعنی
الان هم خیلی شده، خانم دکتر، خیلی وقتا ما الان
بله نه هست، ولی خب باز هم ما بیشتر ابعاد شبکه اجتماعی یا مثلا اینترنت رو میبینیم. یعنی انقدر این فضا رشد خواهد کرد بیشتر این چیزی که الان هست که میتونه همه ی زندگی یک انسان رو در نظر بگیره. مثلا از ویژگی هایی که بحث زنانه، از ویژگی هایی که میتونیم در مورد سایبر بگیم اینکه این فضا خب بی زمانه، بی مکانه، سیاله و اینکه یکی از ویژگی های خیلی بارزش اینه که به راحتی میشه اخفای هویت کرد. و این اخفای هویت یعنی هویت جنسیتی
ناشناس
میمونه. یعنی مردانگی و زنانگی که ما در فضای واقعی باهاش مواجه هستیم دیگه در سایبر یا فضای مجازی مخفی میشه، یعنی میتونه آگاهانه مخفی بشه و این میتونه باعث تغییر موقعیت اجتماعی، تغییر نقش اجتماعی بشه. حالا این خودش مسلماً فرصت‌ها و آسیب‌هایی رو داره.
حتی عوض بشه خانم دکتر، یعنی وقتی که ما می‌بینیم که یه فردی آقا هست خودش رو شاید جای خانم جا بزنه و برعکس. حالا اخفا فقط یه بخششه، یه بخش دیگه ممکن اصلا خلاف اون چیزی که هست باشه.
بله مخفی میکنه، حالا به هر نوعی که، چون انقدر دست بازه در این فضا که هر طوری میخوان. از فرصت‌هایی که داره، خب بله ممکنه در فضای واقعی ما حالا احیانا موانع یا مسائلی باشه که نتونن زنان اون چیزی که میخوان رو بهش برسن، حالا از طریق مثلا فضای مجازی میتونن دسترسی بهش پیدا کنن، ولی خب آسیب هایی هم داره طبیعتا، این فضا آسیب هایی رو به دنبال داره. مثلا هم چیزی که شما فرمودین، بزرگواران فرمودن، بحث خشونت از مسائلشه و اینها. اما بحث مادری و مثلا زنان، کلا زن جدا از خانواده و کودکش که نیست، طبیعتا ما اینا رو همه رو با هم دیگه در نظر میگیریم. نه منظور بنده نه قطعا زن
منظور رو فکر کنم تاثیرگذاریشونه.
بله قطعا زن هویت مستقل خودش رو داره، چه در دنیای واقعی چه در دنیای مجازی. اگر طی سالها یا از هزاران سال احیانا این خواستن به این هویت خدشه‌ای وارد بکنن، به هر حال الان ناگاهی ها وجود داره. اما بس تأثیر اون میزان تأثیر زیادیه که زن میتونه در خانواده داشته باشه. وقتی هم زن میگیم لزومن مثلا در زنان نیست، دختران هم خب در خانه خودشون،
بله اونها هم مادران آینده‌ای هستن که میتونن این تاثیرگذاری رو به مراتب بیشتر داشته باشن. خیلی متشکرم، حالا به شما دوباره برخواهیم گشت. شنوندگان عزیز ما رو همراهی بفرمایید با شماره پیامک 30-10-35 و شماره تلفن های 27-86-10-35-22-65-22-85.
یه وقتایی چه خوشحالی، یه وقتایی دلت تنگه، یکی حرفاتو میفهمه، یکی انگار از سنگه. چه آسون بهترین میشی، چه آسون تر یه بیهوده. چرا سردرگمی امروز، تو بوده همین بوده. واسه دلتنگیای تو یکی با گریه بیداره، یکی چشماشو میبنده میره و تنهات میذاره. با این که خسته ای شاید از این دنیای پر از سختی، یه احساسی بهت میگه چه بیاندازه خوشبختی. تو یکی با گریه بیداره، یکی چشماشو میبنده میره و تنهات میذاره. با این که خسته ای شاید از این دنیای پر از سختی، یه احساسی بهت میگه چه بیاندازه خوشبختی.
دنیای مبهم اما جذاب فضای مجازی در این عصر جایگاه ویژه‌ای در زندگی افراد جامعه دارد، اما این دنیای رنگارنگ همیشه خوشایند نیست.
بعد تامو هک کردن و از طریق پروفایل شخصی من تونستم به پروفایل شخصی خانواده من دسترسی پیدا کنم و اونا هم بخوان اخاذی کنن. میگه یه سری مبلغ رو بهم بده، اگه ندی عکس‌ها رو پخش میکنم. بعد منم اومدم شکایت کردم پلیس فتا.
بیکار بودم، میونه سرم گرم کنم. بعد مثلا میگم که وقتی خودم یه خورده پول از دست دادم تو اینترنت، گفتم بیام این پولو مثلا یک جایی، گفتم من پولو از دست دادم مثلا این پولمو بتونم برگردونم به خودم. بعد با هک آشنا شدم با همین نفوذ مثلا تو پروفایل.
صاحب کار رئیس پلیس فتای استان گیلان:
حد کیست رتبه اول دارم متاسفانه، هم در استان گلستان و هم در کشور. و بعد از اون بحث های مالی، حالا بعدش های غیر مجاز حساب افراد یا کلاهبرداری اینترنتی، معمولا رتبه دوم و سوم رو دارن.
حریم خصوصی را تنها افراد سودجو نقض نمی کنند، بلکه سهل‌انگاری بعضی از افراد این زمینه را فراهم می کند. رزاقی نژاد، بازپرس پرونده شبکه های اجتماعی:
از قرار دادن تصاویر نامتعارف و عکس های خود در پروفایل شبکه های اجتماعی و صفحات اجتناب کنند، چرا که افراد سودجو و فرصت طلب با ذخیره کردن این تصاویر اقدام به ارتکاب رفتار مجرمانه میکنند.
برومند، کارشناس فضای مجازی، نیز معتقد است:
خانم هایی که سن پایین تر دارن، نوجوانان و جوانان، به راحتی عکس ها و فیلم ها و تصاویر خودشون رو در فضای مجازی منتشر میکنن. حالا پروفایلی درست میکنن، صفحات درست میکنن در شبکه اجتماعی یا پیام رسانه موبایلی و اقدام به انتشار تصاویر خودشون میکنن.
با وجود قانون در جامعه، مطمئنن افراد سودجو در امان نخواهند ماند. حالا اگر بخواهیم از آسیب ها و تهدیدها در امان باشیم، باید نکاتی را رعایت کنیم.
اون موزه که واقعا داره اهمیت شخصیه، یه ممکنه آبرو یا هر چیزی مو به خطر بیفته، نباید بیان کنیم.
تا جایی که حریم آدم حفظ بشه فقط، نه که هر تصویری رو به اشتراک بذاره.
داشتن دانش و آموزش کافی برای استفاده از فضای مجازی ما رو از آسیب‌ها و تهدیدات حفظ می‌کنه و ما هم کمتر دچار آشفتگی و اضطراب در دنیای واقعی خواهیم شد. حالا انتخاب با ماست.
خیلی متشکرم از همکار خوبمون سرکا خانم شعار برای ارائه این آیتم. و امروز با موضوع چالش‌های خانم‌ها و زنان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما هستیم. خب، تلفن‌ها و گزارشی که پخش شد اکثراً روی این موضوع تاکید داشتند که این فضا دستاویز شده برای سوء استفاده بسیاری از افراد. یعنی ما علارغم اینکه حالا استفاده‌هایی را میتونیم به صورت مثبت ببریم، ولی انگار خانم دکتر خیلی سوء استفاده‌ها بولد شده. خانم دکتر رادفر، یعنی انگار که زمینه برای این قضیه مهیاست. آیا آگاهی‌های ما کافی نیست؟ آیا این فضا امن نیست؟ آیا زنان ما باید خیلی در موردشون فرهنگ سازی اتفاق بیفته؟ حالا بخش عمده ای از شنونده های ما شاید خانم های خانه‌دار هستن و همینطور استفاده کنندگان از فضای مجازی که در زمان بیشتری رو پای تلفن هاشون هستن و این وقت رو میذارن. حالا فکر میکنید که چه باید کرد؟
من قبل از این که در واقع به سوال شما بخوام پاسخ بدم، یه نکته رو در فرمایشات خانم دکتر نصیری بوده که اجازه بفرمایید میخواستم مخالفت کنم با صحبت ایشون. اونجایی که گفتن زمینه ساز خشونت خود زنان هستند، خب این دنباله همون تئوریه که اگر زنی در فضای واقعی وارد مورد تعرض جنسی قرار گرفت، مورد تجاوز قرار گرفت، واضحش رو بخوایم بگیم، اولین چیزی که میگردیم یا شاید مهمترین آیتم میگیم حجاب این خانم چطور بوده، پوششش چطور بوده، چه ساعتی از شبانه روز داشته تردد میکرده، و همه چیز یا بخش عمده ای از ماجرا رو داریم سوق میدیم به سمت اون قربانی یا به قول خارجی ویکتیم، داریم میگیم اونی که اون تویی که رفتارت این طور بوده،
مقصر جلب میدیم فرد رو،
به هر حال مقصر سازی میکنیم حداقل راجع به این قضیه. ولی نکته درستی رو که ایشون گفتند و من در جواب سوال شما میخوام بگم، به نظر میرسه که آموزش کم بوده، آموزش در واقع آکادمیک و آموزش بنیادین. ما تقریبا میشه گفت که هر جایی که خواستیم کاری نکنیم یا دیدیم دستمون بر نمیاد کاری بکنیم، گفتیم بریم فرهنگ سازی بکنیم، چون خیلی قابل اندازه‌گیری نبوده، چون خیلی با شاخص کمی سازی و اینا جور در نمی اومده، و گفتیم بودجه هایی رو هم صرف کردیم و گفتیم داریم فرهنگ سازی میکنیم. خانم دکتر نکته خوبی گفتن، آموزش ما نداشتیم، آموزشی که توی مدارس ما اتفاق بیفته، آموزشی که مثلا دروسی که اضافه شد مثل جمعیت و خانواده یا همچین چیزی بود که به عنوان تنظیم خانواده سالهایی که ما دانشجو بودیم تازه اضافه شدش دفعتن. خب این هم میتونه در واقع به عنوان یک واحد درسی حداقل یک درس دو واحدی اضافه بشه. اما اینکه چقدر در واقع مؤثر بوده، چقدر مفید بوده فضای مجازی اینترنت و وب، من می‌خواستم فقط یه آمار کوتاهی رو خدمتتون بگم که ما در سال 96 در وزارت ارتباطات با همکاری در واقع معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری اومدیم بر در واقع توان افزایی زنان از طریق فناوری اطلاعات رو در روستاها در 270 نقطه پیاده سازی کردیم. در هر روستایی در واقع حدود